رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، من مومین احمدی برنامه اخباری آزادی را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ پرزیدنت امریکا با نشریه نیویورک پست گفته است که تلفنی با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه درباره جنگ در اوکراین گپ زده است. این گفتگو کی انجام شده است معلوم نیست. ترامپ در این صحبتش گفته است که پوتین میخواهد کشته شدن آدمان بس شود. پرزیدنت ایالات متحده امریکا گفته است که اون نقشه دقیقی قطعی جنگ را دارد و امیدوار است که خونریزی زود به پایان میرسد. ترامپ با سوال اینکه چند بار با پوتین گپ زده است جواب نداده است. او گفته است در این جنگ بیش از 2 میلیون نفر کشته شده است، ولی شرح نداده است که آمار 2 میلیون کشته شده در جنگ روسیه با اوکراین را از کجا گرفته است. او بار دیگر تاکید کرده است که اگر به جای جو بایدن او پرزیدنت میشد، این جنگ هیچگاه رخ نمیداد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین روز 8 فوریه در پیام گفت که ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه آماده مذاکرات صلح نیست. او گفت پوتین استحصال سلاح و اسلحه را افزایش میدهد و بخش های نو در ارتشش ایجاد میکند. هفته آینده جی دی وینز نایب پرزیدنت ایالات متحده در همایش امنیتی در میونخن آلمان باید با ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین درباره صلح صحبت کند. از این پیش روز 7 فوریه دونالد ترامپ گفته بود که هفته آینده با پوتین و زلنسکی صحبت خواهد کرد. دونالد ترامپ در مرکه انتخاباتیش وعده داده بود که جنگ روسیه با اوکراین را در 24 ساعت قطع خواهد کرد. حالا معلوم نیست که این جنگ کی با کدام شرط و به نفع کدام کشور با پایان می رسد. ماه فوریه سال 2022 روسیه بی دلیل با اوکراین حمله کرد. در این جنگ ده ها هزار نفر از دو طرف کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. کشورهای غربی روسیه را برای این عملش محکوم و تحریم کردند. کیم چن این رهبری کره شمالی روز 8 فوریه در یک صحبتش گفته است که پشتیبانیش را از روسیه در جنگ ضد اوکراین ادامه میدهد. پیشتر مقامات اوکراین گفته بودند که کره شمالی بیش از 10,000 سربازش را به جبهه جنگ با پشتیبانی از روسیه فرستاده است. کیم چن این در صحبتش همکاری های نظامی آمریکا با ژاپن و کره جنوبی را تنقید کرده است. او گفته است که ساختن موشک های دارای کلاهک هسته‌ای را افزایش میدهد و در صورت ضرورت به تهدیدها پاسخ میدهد. کره شمالی یک کشور قفامانده است که آن از جانب یک خانواده اداره میشود. کره شمالی با همسایه کشورش کره جنوبی مناسبت خوب ندارد. عباس عراقچی وزیر کارهای خارجه ایران گفته است که کشورش آماده مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا است، ولی آن را در شرایط فشار سخت اقتصادی قبول ندارند. آمریکا و اسرائیل ادعا دارد که ایران در پی ساختن سلاح هسته‌ای است. ایران این را رد میکند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 4 فوریه تحریم نو نسبت به ایران جاری کرد که به فروش نفت این کشور ضربه سخت میزند. عباس عراقچی گفته است که ایران در صورت واردی گفتگو با ایمیا میشود که تحریم های نو بیکار شوند. ترامپ گفته بود که ایالات متحده آمریکا حاضر است با ایران مذاکره کند، ولی این کشور هیچ شانسی برای ساختن سلاح هسته‌ای ندارد. گوشواره این شب روز در شبکه‌های اجتماعی با میم یا رمزی حمایت و طلب آزادی خبرنگاری بازداشت شده تاجیک رخشانه حکیموف تبدیل یافته است. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه در مرافعه پس درهای بسته حکیموف را با اتهام خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. خودش و نزدیکانش اتهام را به اساس دانسته گفتند، از بالای قرار دادگاه شکایت میکنند. بعد اعلان حکم وکیل مدافع خبرنگار از بنای محبس با دو گوشواره او بیرون آمد و آنها را به مادر خبرنگار داد. کاربران شبکه‌های اجتماعی این دو گوشوار را رمزی دو دختری رخشانه نامیدند که از مادر جدا شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با شیوه غیرعادی به حکم خبرنگار اعتراض کردند. آنها با نشر عکس گوشواره یا حلقه‌های گوناگون در صفحه‌های خود خواستار آزادی خبرنگار شدند. در یک مراجعه‌نامه در فیسبوک هم ده‌ها نفر 8 سال زندانی کردن مادر دو کودک خردسال را خلاف قانون خوانده، خواستند پرونده خبرنگار بازبینی و او به نزد فرزندانش برگردانده شود. سازمان‌های حامی خبرنگاران نیز حکم رخشانه حکیموف را محکوم کردند. در 3 سال اخیر در تاجیکستان بیش از 10 روزنامه‌نگار و بلاگر بازداشت و زندانی شدند. سازمان‌های بین‌المللی تاجیکستان را کشوری سرکوبگری آزادی سخن نامیدند. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
صاحبکارانی تاجیک هواسمند نیستند، دیگر سمن و انگیش دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان را به بازار دو همسایه کشور ببرند، زیرا ازبکستان از سمن و افغانستان از انگیش تاجیکستان باج کلان گمرکی میگیرند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. بحرالدین سیراج‌الدین زاده رئیس آژانسی صادرات تاجیکستان 7 فوریه در نشست خبری گفت که این دو کشور با هدف از رقابت باز ماندن محصولات کشور چنین اقدام را روی دست گرفتند.
این البته در جمهوری ازبکستان قریب 8 تا کارخانه بزرگی سمن براری ساخته شده است و گفتند اونم که بسیار این باز از یکی در دو کارخانه هم سهمدارش صاحبکاران تاجیکستان است و اونها در عموم بازار خودشون رو تامین کرده میتونن و به همین قدر برای حمایت نمودن استحصال کنندگان وطنی اونها این بگیم اینسترومنت یا که این چرا استفاده بودن که وقتی صادراتی که از طرف تاجیکستان میشود با اونها رقابت پذیر نباشد، برای که نرخ ما پستر است، برای همین قدر 300 دلار موندن که بلند شود و مو رقابت کردن نتوانیم.
مقامات گمرکی ازبکستان از 5 نویبر سال گذشته برای انجام رسمیت گمرکی وارداتی از هر یک تن سمن از تاجیکستان 300 دلار طلب میکنند که این عمل تاجران تاجیک را به قطع صادرات به ازبکستان مجبور کرد. این در حالی است که قبلا چنین پرداخت همگی 35 دلار برای هر یک تن بود. حالا افغانستان زیر دست طالبان از خریداران اساسی سمنت تاجیکستان است، ولی این کشور هم چندان خواستار انگشت تاجیکستان نیست. بحرالدین سیراج‌الدین زاده رئیس آژانس صادرات تاجیکستان گفت
انگشت با اساسی با بازارهای افغانستان و ازبکستان صادرات کرده میشد. متاسفانه دو سال اخیر از طرف مقامات جمهوری اسلامی افغانستان گویم خاک پولی یا که میگیم پرداخت گمرکی که 4-5 دلار بود، حاضر این از 40 تا 50 دلار برداشته شد. یعنی که حاضر در جمهوری افغانستان 101 کارخانه استخراج انگیش که در یک روز 300 هزار تن مشمول رفتونم 300 هزار تن با پاکستان صادرات کرده می شود.
به نظر اقتصاددان فاضل‌جان فتولایف چنین وضع برای شرکت و کارخانه های تاجیکستان پیامدهای منفی دارد. او روزی 7 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت
بیشتر رسمندن از نقطه نظر شغل اهالی شکست می‌یابد در جمهوری تاجیکستان، یعنی که اون قواهای استحصالی که در استحصال محصولات صادراتی صرف می‌شود اونها غیر لازمه گشته می‌توانند. مسئله انگیش باشد، اگر نرخ خرید انگیش در جمهوری پایان می‌رود، لیکن شرکت‌های استخراجی انگیش ضرر کلان می‌بینند.
در چندی از کارخانه های سمنت تاجیکستان برای شرح موضوع نامه رسمی طلب نمودند. یک کارمند خواکسین غیور سمنت گفت افزایش باج از سوی ازبکستان و خودداری از صادرات به این کشور به وضع کارخانه تاثیر میگذارد. سال 2024 در تاجیکستان 4,350,000 تن سمن استحصال شده است که نسبت به سال 2023 104,000 تن کمتر است. صادرات این محصولات در سال گذشته به ازبکستان بیشتر از 260,000 تن را تشکیل داده است. به اطلاع رسمی سال سپری شده استخراج انگیش در تاجیکستان بیشتر از 2,500,000 تن و صادراتش 186,000 تن را تشکیل داده است. نرخ سمن و انگشت وطنی که اکنون راه یافتنشان به بازارهای دو همسایه کشور ضرر‌آور است، فعلا معلوم نیست که تا کجا به طور چشم‌رس در داخل کشور ارزان خواهند شد. عین حال 1 کیلو انگیش تا 1.5 سومانی و خلطه سمن 55 سومانی ارزش دارند.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا نباید شدن از گردشی ایام هر شام که آید زیبایی آن سحری
هزار بار میگویم که پدرم بیگناه است. واکنش نزدیکان چهره های معروف به حکم دادگاه. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید.
اگر شکایت پدرسانی میکنیم و امید با اون میکنیم.
نزدیکان برخی از چهره های شناخته کشور که دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه آنها را به قصد تبادلات دولتی و خیانت به دولت متهم دانست، در نخستین واکنش ها به حکم دادگاه به بیگناهی پیوندانشان تاکید میکنند و خواستار رهایی آنها شدند. گلناز شاکرزاده فرزند شاکرجان حکیموف این بحث دادگاهی را یک مرافعه تاریخی نامید و گفت همین بحث خواهد گفت که در تاجیکستان تا کجا عدالت دادگاهی وجود دارد.
ما اولا اینکه امیدوارم به نیکی به انجام نیکی کار، زیرا این یک پروسسی تاریخی گویم خطا نمیکنم، زیرا در این پروسس خواهد گفت که عدالت سودی تا به کدام درجه هست در جمهوری تاجیکستان، مستقلیت سودی در کدام درجه هست، همه این خواهد اثبات شد در این پروسس، زیرا تمام جمهوری میداند این شخصانی هستند که شخصانی بی‌غرض. پدر من پروفسور است، دوام 15 سال پدر من در یگانجا کار نکردند، اجازه ندادند که پدر من کار کند. وابسته از این پدر من که بیکار بودند و میگشتند، همین تنها گشتن پدر من را نیست
حکم این افراد در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه پشت درهای بسته با حضور وکیلان مدافعشان اعلان شد. خبرنگاران و نزدیکان محکوم شده ها به جلسه دادگاه راه دادن نشدند. دادگاه همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان و سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشینی حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان را به 27 سال زندان و مصادره مال و ملک محکوم کرد. اکبرشاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی تاجیکستان، احمد شاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون پیشینی رئیس حزب دموکرات، شاکرجان حکیموف معاون یکمی رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، نورامین غنی‌زاده و جمشید بایف سرهنگ‌های مستعفی کمیته امنیت به 18 سال زندان محکوم شدند و دارایی آنها به فایده دولت مصادره می‌شود. همچنین عبدالفیض عطایی سخنگوی سابق وزارت کارهای خارجی تاجیکستان برای 17 سال با مصادره اموال و رخشانه حکیم و روزنامه‌نگار و برادرزاده شاکرجان حکیموف برای 8 سال روانه زندان شدند. شهناز کاملزاده دختری احمدشاه کاملزاده میگوید طی 8 ماهی که تفتیش و مرافع دادگاهی ادامه کرد، تنها زمانی که به عنوان شاهد در یکی از جلسه ها شرکت کرد، پدرش را دید و با اجازه دادرس او را از درون پنجره به آغوش کشید.
من پیش از همه میخواهم که از مقامات تاجیکستان، مقامات داخل، خواهش دارم که این حکم را بازنگری کنند. برای یک مردی که 72 سال دارد 18 سال حکم زندان، تصور کنید در 90 سالگیش باید از زندان بیرون بیاید و ما حتی نمیدونیم که جرمش چی است. با ما نگفتند و در برابر 18 سال زندان مصادره اموال گفتند. پدری من هم اگه در عمرش نه مال گفته است، نه مول گفته است، نه پول گفته است، هیچ چیز. میبینید این همی خانه دارد، این همی جای کاریش بود، وقتی آخر اینجا میشیشت کتاب میخوند، تحریر میکرد، این همی خوراک خوریشون است، اونجا هم آشخانه است، خوراک میپختن میخوردن، یک یک خانه اگه مایده دارد.
جمشید یارف حقوق شناسی تاجیکی مقیم اروپا صدور حکم های طولانی را نگران کننده و دلیل نامستقل بودن دادگاه های تاجیکستان نامید.
چون این تعیین کردن جزاها به نهایت کلان از 27، 18 بولو با مصادره مال و ملک و اینچنین تعیین جزا نسبت زن که فرزند نابالغ دارد به نهایت هم گران هست و زبین هست و وحشیانه هست میتونیم گویم و فقط مقصد ترساندن جامعه است.
خبر به 8 سال زندان محکوم شدن یگانه زن رخشانه حکیم و روزنامه‌نگار که دادگاه در دایره این قضیه او را به جرم خیانت به وطن مجرم شناخت در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شد. رخشانه حکیم و دو دختر نابالغ، یکی طفل شیرخواره 10 ماهه و دیگری دختر 2.5 ساله دارد. گلنازه شاکرزاده دختر شاکرجان حکیموف به رادیو آزادی گفت که از حکم دادگاه به زینه های بالایی شکایت کساسیونی میبرند.
البته شکایت کساگر با شکایت کساسیونی میکنیم و امید به اون میبندیم که در زینه مرزهای آینده همین قانون شکنی ها نقض قانون اون ناراضیت و اون همه اون کمبودی و اون همه بی‌طرفی ها بگویم باز گردد و تا این همه همین مشکلات برطرف شود. امید به آینده نیک داریم.
شما با بیگناه بودن پدرتان تاکید؟
100% اگر 1000 باشد من 1000 میگم که پدر من بیگناه هست.
وکیلان دفاع و نزدیکان برخی دیگر این افراد نیز در صحبت بدون میکروفون به رادیو آزادی گفتند که با دریافت نسخه حکم تصمیم دارند شکایت برند. برخی نزدیکان این افراد به نقل قول از وکیلان دفاعشان میگویند که حکم جریمه ها را نیز پیش بینی میکند، ولی چون نسخه حکم دسترس نیست مقدار آن را نمیدانند. دادگاه عالی تاجیکستان و نهادهای دیگری دولتی تاجیکستان این حکم ها را شرح نمیدهند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ناروشنی ها و سر و صدا پیرامون حادثه خونین در زندان وحدت زیاد به نظر می رسد. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمان های می شود که در شبکه های اجتماعی می چرخند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. از تشکیل بودن این حادثه تا تخمین هایی که در آن ده ها نفر کشته و زخمی شده اند.
جزا دادن برای جستجو کردن معلومات، پهن کردن معلومات، البته که این با اون رسانده آورده است که دیگر مردم ما با یکان اظهارات های رسمی مقامات های قدرتی، علال خصوص مقامات های قدرتی تاجیکستان باوری ندارند.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افراد از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند، ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند.
یک سببش برتریت آنها می باشد. یعنی این گروه آدمانی هستند که مدت با جلب مردم به گروه ها تشکیل حمله های تروریستی مشغول بودند که سبب مرگ مردمی زیاد شده است. وقتی آنها به زندان می روند اینجاست که آنها آنجا دیگر قدرت و نیرو ندارند. در این حالت یک مبارزه برای برتریت در مؤسسه بسته اصلاحی و تلاش نظارت از زندانی ها صورت می گیرد. آنها می توانند از آن ناراضی باشند که به آنها اجازه برپا کردن مراسم خاص دینی که در داخل محبس اجازه نیست داده نمی شود و یا برایشان نمی گذارند تجمع ها تشکیل کنند. وقتی من از داخل آن زندان دیدن کردم حیران شدم، چون که واقعا هم شرایط را درست کردند. مثلا هر نقطه یا بخش زندان درست جایگیر شده است، در گروه رهبر دارد، ولی عین زمان محبوسان زندگی خود را پیش می برند.
مقامات درباره عضویت این افراد به این یا آن گروه افراطی حرفی نگفتند. بر رادیو آزادی معلوم شد که برخی از آنها با اتهام افرادگرایی زندانی شدند. کارشناسان میگویند حالا فرق زندانیان سیاسی از افرادگرایان واقعی مشکل است.
رست و число политизированных или политических и религиозных заключенных в Таджикистане.
Шумара из индонезийских сиоси и сиосиони мазхаби воқеан дар Таджикистан афзоиш ёфта аст. Чанд соли ахир мо дар бораи беш аз 1000 нафар гап мезанем, вале шояд бештар аз 2000 нафар бошанд. Мо медонем ки онҳо вақти бозпурсӣ ва дар боздоштгоҳ шиканҷа шуданд. Ман бо назари мақомот ки мегӯянд шароит хуб аст, розӣ нестам, чун агар чизе барои пинҳон кардан нест, бояд назирони байналмилалиро роҳ медоданд. Онҳо чизеро пинҳон мекунанд. Мода 307 ифродгоҳе, ки онҳо зиндонӣ шуданд, васеъ аст ва маънои гуногун дорад. Мо намедонем дар ин миён кадоми онҳо ифродгаро ҳастанд ва кадоми аз онҳо зиндонии сиёсӣ аст. Ман мувофиқам, ки Тоҷикистон бо ифродгароӣ мушкил дорад, вале шеваи муборизае, ки онҳо мебаранд, мухолифи риояи ҳуқуқи башар ва амнияти миллии кишвар аст.
На самом деле противоречит и правам человека, и самой нацбезопасности этой страны.
مقامات سبب حادثه را تلاش فرار دانستند. برخی کارشناسان میگویند تا سالهای 2000 افراد از عالم جنایی در زندان نفوذ داشتند و آنها به چنین کار دست میزدند. ولی حالا نفوذ افراد بیشتر شده است که با اتهام تروریسم زندانی شدند. کمبود معلومات دقیق و رسمی سبب شبهه و گمانهای میشود که در شبکه های اجتماعی میچرخند.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دومی دولتی میخائیل ماتوئف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است، این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین بار است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملاجان، دکتر علمای تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوق شناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارند، مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملاجان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتابهای درسی روسیه را استیلاگر نامیدند، چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یک نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید، ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19، دقیقا در سالهای 60 به سمت آسیای میانه حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیر بخارا، با امارت بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپا، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخن های یکی از رهبران ارتش روسیه رامانوفسکی میارم که میگه که وقتی که ما در گزارش خود می نویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگوید که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپا، میگوید در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود به خاک سپردن و در ادامه میگوید که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپا را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنم. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طور میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طور میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تا جایی در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوان جنگ پرداخت کرد. دلیل سوم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتاب های خود دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه چون مشتی از خروار میارم، کتاب ترنتف، کتابی عبوزا و کتابی لگفت. این سه نفر با همین نام، دقیقا با همین نام، یعنی اصطلاح آسیمیان کتاب دارن که این بسیار معروف است، در شبکه های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد، این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامی داشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدمات همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمتهایش آن بود که گفته میشد که این آسیای میانه را استیلا کرد، یعنی دقیقاً یعنی یکی از خدمتهایش استیلای آسیای میانه بود. وقتی که این چنین جنگ و خونریزی و صلح و تاوانی جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستنی قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک اصطلاح تمام عیار و یک اصطلاح کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نصرالله، شما چی میگوید؟ روسیه آسیای میانه را در عصر 18-19 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوییتی میگفتند آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظری شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم اکوی میرزانبی، استاد سلام علیکم. البته حادثه های و واقعه های تاریخی را انکار کرده نمی شود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیه تاریخ شناس و به زبان روسی سخی فکت میگویند. آیا روسیه به آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست. اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها علمی تاریخ اون را به خواننده، به مردم پیشنهاد میکند، این مسئله مهم است و این از مقصد ها برمیاد که علمی تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چه خیلی همین حادثه ها را اینترپریتاسیه کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده رو، فهمش خواننده رو وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصد ها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی آن موافقت کند و همین جهان بینی مردم را با وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و حجوم روسیه به آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها را گذشته نمی شود، این زیر تابعیت روزها گذشتن جزهای قزاق بود که منتظم خانگری قوقم به سرحدهای روزها، سرحدهای نوی روزها تاخت تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن. بازی کلان بود با بریتانیا. شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی، یعنی سرکردهای حربی روزها بسیار میخواستن که از انگلیس ها قصاص گرند و همین طرف راهی با هندوستان، با انگلیه همراه شده با آنها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبرای مولوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگری قوقند و روسها، روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتن سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا به خلاصه آمد که با روس ها جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود، هر تا میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند؟ زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم، چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات گویان مجبور کردن و در اولین بار ایرجار، همین نزدیکی چیناس شهری تاشکند، بین قشنی روس و قشنی بخارا جنگ شد که علاقه این تریتوری قلمرو خانگری قوقند بود، یعنی جنگ